بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی مشروط کردن قدرت را خواسته ی جنبش سبز خواند. گزارش ها حاکی از برخورد پلیس ضد شورش با تجمع خانواده های زندانی در برابر دادستانی تهران است. بامداد پنجشنبه کره جنوبی بزرگترین رزمایش دریایی خود را آغاز کرد. ساعت 7 بامداد. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. در بامداد پنجشنبه 14 مرداد 1389 خورشیدی برابر با 5 اوت 2010 هستیم. امروز آسمان اغلب شهرهای بزرگ کشور صاف و گاه نیمه ابری است. دمای هوای نیمه ابری تهران در انتظار خنکای باران در گرمترین ساعت‌های روز به 32 درجه بالای صفر می‌رسد. در گرمترین شهرهای کشور اهواز و آبادان انتظار دمایی تا 45 درجه بالای صفر می رود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا تا ساعت 7:30 با نخستین مجله بامدادی شامل خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی فریدون خاوند و تازه های جهان ورزش از حبیب روشنزاده در همراهی شما خواهیم بود. پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را می شنویم به یاری همکارم شاهین بشیری. با سلام به شما.
سلام، صبح بخیر. میرحسین موسوی در آستانه روز خبرنگار از تعداد زیاد روزنامه‌نگاران زندانی ابراز تأسف کرد. او که به مناسبت روز خبرنگار با جمعی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده‌های روزنامه‌نگاران در بند گفتگو می‌کرد، در ادامه افزوده است که این تعداد خبرنگار محبوس نشان دهنده حقانیت راهی است که جنبش سبز برگزیده است. نخست وزیر پیشین ایران مهمترین خواسته فعلی جنبش سبز را مشروط کردن قدرت خوانده و اضافه کرده است بهایی که امروز خبرنگاران می‌پردازند به این دلیل است که رکن اطلاع رسانی و گسترش آگاهی مهمترین ابزار مشروط کردن قدرت است. گزارش‌ها از تهران حاکی از آن است که خانواده‌های زندانیان سیاسی که صبح روز چهارشنبه برای پیگیری وعده‌های معاون دادستان تهران در برابر دادستانی تجمع کرده بودند، با برخورد پلیس ضد شورش روبرو شدند. معاون دادستان تهران روز سه‌شنبه وعده داده بود که خانواده‌های 17 زندانی سیاسی که در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند، مجوز ملاقات با عزیزانشان را خواهند داشت. در حالی که بر پایه گزارش‌های رسیده، آنها روز چهارشنبه نیز موفق به این کار نشدند. 17 زندانی بند 350 اوین 10 روز است که در اعتراض به آنچه وضع غیر انسانی زندان خوانده شده و نیز از بدرفتاری مسئولان زندان دست به اعتصاب قضا زدند. وزیر دفاع کره جنوبی گفت این کشور بامداد پنج شنبه بزرگترین رزمایش دریایی تاریخ خود را در نزدیکی مرز دریایی مورد مناقشه دو کره آغاز کرده است. این رزمایش به منظور هشداری به کره شمالی در پی حمله این کشور با اژدر به یک ناو نظامی کره جنوبی در ماه مارس بیش از چهار ماه پیش طراحی شده است. بر اثر حمله یاد شده 46 دریانورد ارتش کره جنوبی کشته شدند. به گفته مقام‌های نظامی در این رزمایش 29 کشتی، یک زیردریایی، 50 هواپیما، 4500 سرباز نیروی دریایی، هوایی و نیروی زمینی شرکت می‌کنند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفت هیچ درخواستی از طرف گروه ویکی‌لیکس برای حذف نام تعدادی از منابع خبری افغان در 15000 سند محرمانه‌ای که قرار است در وبسایت این گروه منتشر شود دریافت نکرده است. پیش از این یک سخنگوی ویکی‌لیکس در آلمان، دانیل شمیت، به روزنامه آمریکایی دیلی بیست گفته بود که این گروه از پنتاگون برای حذف نام تعدادی از شهروندان افغانی در اسنادی که قرار است منتشر شوند درخواست کمک کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت لبنان و حماس را مسئول حملات هفته اخیر می‌داند و در صورت ادامه خشونت‌ها اسرائیل واکنش نشان خواهد داد. بنیامین نتانیاهو در گفته‌هایی که از تلویزیون آن کشور پخش می‌شد افزوده است که اسرائیل با قدرت در برابر هر گونه حمله‌ای به شهروندان و سربازانش خواهد ایستاد. روز سه‌شنبه در جریان درگیری میان سربازان اسرائیلی و لبنانی در مرز این دو کشور 4 تن کشته شدند. در پی پرتاب نارنجک توسط افراد ناشناس، 6 نفر در یکی از مسجدهای کراچی مجروح شدند. با ادامه درگیری‌ها در این شهر جنوبی پاکستان و کشته شدن 13 تن دیگر در شب گذشته، دولت آن کشور نیروهای بیشتری را به این منطقه اعزام کرده است. از روز دوشنبه تا کنون در خشونت‌های قومی سیاسی در کراچی دست کم 58 نفر کشته شدند. و یک خبر دیگر، در برزیل مقام‌هایی که در حال تحقیق در مورد فساد و رشوه‌خواری ماموران در یک زندان ریو دو ژانیرو بودند، دریافتند این زندان در واقع توسط زندانیان اداره می‌شده است. بررسی‌ها نشان داد 150 زندانی ندامتگاه پولینتر کلید سلول‌هایشان را در دست داشتند، خود به کنترل بازدیدکنندگان می‌پرداختند و تصمیم می‌گرفتند چه مجلاتی به داخل زندان بیاید. تلویزیون محلی RG TV وابسته به گلوبو نتورک برزیل گفت وزارت کشور هنگامی متوجه وضعیت غیرعادی در این زندان شد که گزارش‌های مبنی بر اخذ رشوه توسط پلیس از زندانیان دریافت کرد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. واشنگتن خود را برای به اجرا گذاردن تحریم‌های یک جانبه علیه تهران آماده می‌کند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر از آمریکا خواست به جمع گفتگو کنندگان مبادله سوخت هسته‌ای با ایران بپیوندد. 10 روز پس از آغاز اعتصاب قضای زندانیان سیاسی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران درباره سرنوشت زندانیان عقیدتی در ایران اظهار نگرانی کرد. با حاجی قائمی سخنگوی کمپین گفتگو می‌کنیم. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا به تأثیر انقلاب مشروطیت بر سیر تحولات اقتصادی ایران می‌پردازد. در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی سری به جهان ورزش می‌زنیم و در آن از جمله درباره مسابقات فوتبال جام اصلی باشگاه‌های ایران، بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد و موقعیت تیم ایران در آن و همچنین بازی‌های فوتبال باشگاه‌های انگلستان مطالبی می‌شنویم. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در واشنگتن 1 روز پس از اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا مبنی بر گسترش تحریم‌های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی، 2 تن از اعضای ارشد مجلس نمایندگان آمریکا از تشکیل یک گروه کاری برای پیگیری اجرای دقیق تحریم‌ها خبر دادند. خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 21 سازمان و شرکت‌های وابسته به دولت ایران در 6 کشور مختلف و شماری از اعضای ارشد و عوامل سپاه پاسداران را بر مجموعه فهرست سیاه تحریم‌ها اضافه کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
هاوارد برمن، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، و ایلینا راس لتنینن، نماینده جمهوری خواه ایالت فلوریدا در این کمیته، اعلامیه مشترکی انتشار دادند و تیان اعلام کرده اند که یک گروه کاری برای پیگیری اعمال دقیق تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران برپا می کنند. گروه کار بر چگونگی اعمال تحریم‌ها علیه دولت ایران نظارت خواهد کرد تا اطمینان یابد که این تحریم‌ها به درستی و دقت اعمال می شوند. تحریم‌هایی که هدفشان جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای است. اعضای این گروه کار با مقام‌های دولت اوباما و نیز با سفیران ایالات متحده در کشورهای گوناگون و همچنین با کارشناسان مختلف دیدار خواهند داشت تا به هدف‌های تعیین شده دست یابند. قوه قانون‌گذاری آمریکا همه جانبه از اقدام‌های دولت این کشور در اعمال تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کرده و چنین سیاستی را در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی توجیه‌پذیر خوانده است. از جمله جوزف لیبرمن، سناتور مستقل از ایالت کنتیکت، چندی پیش با پشتیبانی از سیاست رئیس جمهور آمریکا در قبال دولت ایران گفت برای تقویت دیپلماسی همواره لازم است که از ابزارهایی چون تحریم بهره گرفت.
I think the President Obama's patience has grown thin now with the regime in Iran, and I think he has sadly come.
سناتور لیبرمن اظهار نظر کرد که بردباری پرزیدنت اوباما در قبال رژیم ایران به سر رسیده و متاسفانه به این نتیجه رسیده تا برای جلب توجه احمدی نژاد و دیگرانی که ایران را در چنین مسیری قرار دادند، مانند گسترش سلاح‌های هسته‌ای و سرکوب شهروندان ایرانی، تحریم‌های اقتصادی را اعمال کند. او گفت جای تأسف است، چرا که این مسیر و یا اقدام برای عملیات نظامی گزینه مورد انتخاب ما نیست، ولی پیامد بی‌توجهی و عملکرد رژیم در ایران نیز بسیار وحشتناک است، چرا که این امر موجب تقویت نیروهای تندرو و تروریسم در خاورمیانه خواهد شد و به مسابقه تسلیحات اتمی در این منطقه خواهد انجامید.
Iran to take the opportunity that President Obama has given them.
سناتور لیبرمن گفت این تقصیر ایالات متحده نیست، تقصیر دولت ایران است که فرصتی را که پرزیدنت اوباما به آنها ارائه داد نادیده گرفتند. هاوارد برمن و ایلینا راس لتننن، رئیس و عضو ارشد کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در اعلامیه مشترک خود گفتند که برای انزوای هرچه بیشتر دولت ایران فشارها را افزایش خواهند داد تا جمهوری اسلامی فعالیت‌های غیر مشروع برای تولید سلاح‌های اتمی را کنار بگذارد. این دو عضو ارشد کنگره تأکید کردند که جمهوری اسلامی مسلح به سلاح اتمی قابل پذیرش نخواهد بود. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز جلساتی را برای بررسی چگونگی اجرای قانون تحریم‌های ایران تشکیل می‌دهد.
تشکیل یک گروه کاری در کنگره آمریکا برای پیگیری اجرای تحریم‌ها علیه دولت ایران. گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را ترغیب کرد که به جمع گفتگو کنندگان درباره مبادله سوخت هسته‌ای با تهران بپیوندد. محمود احمدی نژاد همچنین از آمادگیش برای از سرگیری گفتگوها با گروه پنج به اضافه یک خبر داد. علیرضا طاهری:
ما قرار انشاءالله آخر شهریور بیاییم برای نشست مجمع عمومی. آماده هستیم بشینیم با آقای اوباما رو در رو، مرد و مردونه، البته آزاد و در برابر رسانه ها. مسائل جهان رو بذاریم رو میز، ببینیم راه حل چه کسی بفتره.
محمود احمدی نژاد در سفر به همدان پیشنهاد دیدارش با رئیس جمهوری آمریکا و گفتگوی مرد و مردانه با او بر سر مسائل جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بار دیگر تکرار کرد، در حالی که کاخ سفید واشنگتن شب گذشته سه‌شنبه شب چنین پیشنهادی را مردود شناخته و تأکید کرده بود که آمریکا در هر زمان و در هر مکانی آماده است تا در گفتگوهای رو در رو با سران تهران تنها در چارچوب برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شرکت کند. محمود احمدی نژاد با اشاره به آقای اوباما گفت او سال گذشته فرصت مبادله سوخت را از دست داد. این فرصت امروز بار دیگر روی میز است. آقای احمدی نژاد در این گفته‌ها کم زمان دیدارش از همدان مستقیما از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش میشد، یادآوری کرد که به رئیس جمهوری آمریکا توصیه میکند که این فرصت را این بار از دست ندهد. فرصتی که آقای احمدی نژاد به آن اشاره داشت بیش از دو ماه پیش با پیشنهاد برزیل و ترکیه مطرح شد که گروه 51، گروه طرف گفتگوهای هسته‌ای با ایران یعنی آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، اعضای دائمی شورای امنیت همراه آلمان، بیدرنگ آن را مردود شناختند. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی 1200 کیلوگرم از اورانیوم اندک غنی شدهش را در ازای دریافت اورانیوم غنی شده تا حد 20% به ترکیه می فرستد. اما این پیشنهاد با توجه به تأکید جمهوری اسلامی بر ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش در ایران، از نگرانی جامعه بین‌المللی از پیشروی سران تهران به سوی تولید سلاح‌های هسته‌ای نکاست. از همین رو نزدیک به سه هفته بعد از طرح همین پیشنهاد چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی به اتفاق آرا تصویب شد. این قطعنامه با تحریم و مجازات های یک جانبه سنگین‌تری برای جمهوری اسلامی در آمریکا و اتحادیه اروپا، استرالیا و کانادا دنبال شد. به گفته مسئولان آمریکایی، هزینه داد و ستد با جمهوری اسلامی روز به روز سنگین‌تر می‌شود و کشورهای بیشتری به صفحه تحریم کنندگان حکومت ایران می‌پیوندند. به گفته همین مسئولان، ابراز پی در پی تمایل دولت محمود احمدی نژاد به سرگیری مذاکرات هسته‌ای به خصوص با آمریکا نشان می‌دهد که سران تهران اندک اندک تیزی دندان‌های تحریم و مجازات‌های بین‌المللی را بر پیکر خود بیشتر حس می‌کنند.
علیرضا طاهری در گزارش خود سخنان روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد مبنی بر اظهار آمادگیش برای اثرگیری گفتگوها با گروه پنج به اضافه یک را مورد مطالعه قرار می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرده که قوه قضاییه ایران باید 17 زندانی عقیدتی که ظرف 10 روز گذشته در اعتصاب قضا به سر بردن هرچه زودتر آزاد کنه. با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتگویی داریم. آقای قائمی، یکی از دلایل اصلی بیانیه شما اینطوری که ازش برمیاد احساس نگرانی هست در مورد سرنوشت زندانیان عقیدتی.
بله دقیقاً، این نکته بسیار مهمی هست و دغدغه جدیدی هم نیست. در چندین ماه گذشته بارها ما اعلام خطر کردیم که وضعیت زندانیان عقیدتی، به خصوص تعداد نزدیک 150 نفر از اونها در بند 350 اوین، بسیار خطرناک هست. آزار و اذیت‌های بسیار زیادی میشن، کلن دسترسی به پزشک و معالجه براشون مهیا نیست و به بیماری‌های زیادی دچار میشن. زندانبانان بسیار اونها را اذیت میکنند و انواع و اقسام فشارها بر روی اونها و خانواده هاشون بوده و همتون میبینیم که در پی این روند ناگوار 17 نفر از اونها مجبور به اعتصاب قضا شدن.
در میان این 17 نفر 3 نفرشون بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی و مجید توکلی هستند که دست به اعتصاب قضای خشک زدن.
14 نفر دیگر هنوز آب و چایی پرس می کنند ولی یک دونه غذای دیگه رو پذیرش نمی پذیرند. و نکته مهمی که باید بهش اشاره کنم، این افراد به همراه صدها نفر دیگه از افراد برجسته جامعه مدنی ایران هستند که فقط به خاطر افکار و عقاید مسالمت‌آمیزشون دادگاهی و به زندان محکوم شدن. پس در وهله اول اونها به هیچ وجه مرتکب جرمی نیستن که جاشون در زندان باشه و در وهله دوم وضعیت نگهداریشون در زندان و همچنین آنهایی که در زندان‌های دیگه مانند زندان کرج هستند نگرانی‌های بسیاری براشون دید.
آقای قائمی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از زبان یک عضو خانواده یکی از زندانیان در مورد وضعیت جسمانی زندانیان اظهار نگرانی کرده، شامل یک یا دو نفر یا همشون در وضعیت ناگواری قرار دارن؟
بله، حداقل ما از دو نفر اونها خبر داریم و این خبر برمی‌گرده به وضعیت جسمانی ضعیفشون قبل از اعتصاب قضا. نکته مهم این است که در دو ماه گذشته وضعیت جسمانی بسیاری از اونها رو به تحلیل رفته و وخیم شده و همکنون با انجام این اعتصاب قضا باید بسیار نگران باشیم که وضعیت جسمانیشون در چه شرایطی ممکنه باشه در حال حاضر.
اسم شخص خاصی در میان این فهرست هست که نظرتون بیشتر جلب کنه؟
همه اونها ما برای هر 17 نفر اونها در حال حاضر نگران هستیم، چون که بیش از 10 روز از این اعتصاب قضا میگذره و بنظر میرسه که عزم قدیم در میان اونها وجود داره که به اعتصاب قضا و درخواستهایی که دارن ادامه میدن.
در پیوند با رخدادها و مسائل ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما واکنش نشان داده و نقطه نظرهای خود را بیان کرده اید. پس از شنیدن سخنان هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میگیره تا دیگر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا بشن.
خواستم عرض کنم خدمتتون و خصوص گفتارهای آقای احمدی نژاد که دلش میخواد ملت ایران زیاد بشه، بچه زیاد بشه، هم مرد هم زن همه با هم بچه بیارن، به خاطر که میخواد سرباز اسلام، سرباز امام زمان زیاد بشه که بعد با مسلمان ها بجنگن. متاسفانه باید عرض کنم که هرچی خدا میخواد بشه، نه هرچی بنده خدا میخواد.
خیلی راننده کامیون هستم، تو جاده دارم کار میکنم، 27 سال تو جاده هستم. الان دارم بیمه میزنن، میگن که هر کی بچه بیاره اونا 1,000,000 به حسابش واریز میشه. بو اون 1,000,000 رو به حساب این بچه طفل واریز نکن که 18 ساله خدا میدونه که چه بشه چه نشه. مایی که فرزند چهارم داریم، داریم بیمه رو شخصی میدیم، خدا شاهد از هر ایرانی میخواییم سوال کنیم. توی جاده داریم سجده رو میزنیم به خاطر یه لقمه نون، اونم باید بدیم به بیمه و فلان و مالیات و این ور و اون ور.
آقای احمدی نژاد، شما تو تایید آب و نون همین 75,000,000 زایدین میخواین بیشتر مردم بچه بیارن و جمعیت بیشتر بشه؟
آقای احمدی نژاد، شما که حرف از بچه میزنی، میگی که بچه 1,000,000 میدی، نمیخواد هر بچه 1,000,000 بدی. فرزند چهارم دارم، بیمه شخصیه، هر برج خدات من دارن ازمون میگیرن، راننده کامیون هستم. این حرفا همش مفت و یاون، چرا دروغ میگی الکی؟
شما وقتی که مرتب اعلام میکنین تلفنتون رو میگین پیام بذارین و ما هم خرج میکنیم برای تلفن راه دور و پیاممون رو میذاریم که پیاممون شامل باری هستش و معنی هستش و شما اونو پخش نمیکنین، سه مرتبه بنده خودم این کارو کردم و به هم ثابت شد که شما الکی این حرفا رو میزنین که پیام بذارین. بازارگرمی الکی تونه، چند تا پیام قدیمی دارین، همونا رو هی تکراری میذارین ولی حاضر نیستین که پیام جدیدی که خیلی هم مهمه حتی اعلام کنین. بنابراین این سلب اعتماده. اینو خواستم بگم، نگله.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
امروز پنجشنبه 14 مرداد سالگرد انقلاب مشروطیت هست. در همراهی فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا هستیم. امروز بحث اقتصادی رادیو فردا رو فریدون خاوند به سالگرد انقلاب مشروطه اختصاص داده. آقای خاوند با سلام به شما.
سلام آقای حسینی.
آقای خاوند، 14 مرداد 104مین سالگرد انقلاب مشروطیت در ایرانه. اگر نگاهی به این 104 سال گذشته بندازیم، این انقلاب چه تأثیری بر سیر تحولات اقتصادی در جامعه ایران داشته و به ویژه در چه سالهایی؟
عرض کنم که شماری از رسانه‌های ایران طی چند روز گذشته به پیشواز این رویداد رفتند، از جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا که با ویژه نامه سال روز انقلاب مشروطیت زیر عنوان مشروط خانی روزگار و مشروط خواهی، شماری از صاحب نظران ایرانی رو به بررسی این رویداد بزرگ دعوت کرده و بعضی از اینها مسئله رو از زاویه اقتصادی بررسی کردن. انقلاب مشروطه یک لحظه تاریخی بسیار مهم است در پیشبرد تجدد یا مدرنیته در ایران. در واقع با این انقلاب هم جامعه سیاسی ایران مدرن میشه، هم جامعه اقتصادی ایران. پیشگامان و متفکران انقلاب مشروطیت از لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی قرن 19 اروپا به شدت تأثیر گرفته بودند و به خصوص عمیقا باور داشتند که تنها با استقرار حکومت قانون و ایجاد نهادهای حقوقی و سیاسی مدرن از جمله دستگاه مقننه و دستگاه عدلیه است که میتوان فضای امنیت و اعتماد لازم رو برای توسعه بازرگانی، بالا بردن سطح رفاه مردم به وجود آورد.
اینا که شما میگید اگر هدفهای تعیین شده مشروط طلبان بوده تا چه اندازه تحقق پیدا کرده؟
شمار زیادی از صاحب نظران ایرانی به این نتیجه رسیدن که بسیاری از هدفهای جنبش مشروطه به ویژه در عرصه اقتصادی به دست رضا شاه پهلوی تحقق پیدا کرد. از جمله در همین ویژه نامه ایلنا که به اون اشاره کردم، آقایان دکتر دادخواه و انور خامه‌ای که به یک طیف فکری هم تعلق ندارند، هر دو متفق القول هستند که با رضا شاه شماری از آرمان‌های جنبش مشروطه به واقعیت پیوست، مثل ایجاد راه آهن، ایجاد بانک ملی، پایه‌گذاری صنایع ملی کشور و مهمتر از همه برقراری امنیت و یکپارچگی ایران به منظور ایجاد یک فضای ملی برای فعالیت اقتصادی. البته در دوران رضا شاه سیاست‌گذاری اقتصادی پیرامون نقش ممتاز دولت شکل گرفت که پیامدهای منفی اون هنوز بر جا هست، ولی فراموش نکنیم که در اون دوران یک چنین سیاستی در سطح کشوری مثل ایران کم و بیش عادی بود و مثلا آتاتورک هم در ترکیه از این لحاظ چندان با رضا شاه فرقی نداره.
آقای خاوند، امروز در عصر حکومت جمهوری اسلامی بر ایران پیام و نقشی که انقلاب مشروطه بر جامعه ایران به ویژه برای دستاندرکاران مسائل اقتصادی کشور داره چی هست؟
ببینین، وقتی فرمان مشروطیت ایران صادر شد، ایران کشوری بود فقط با 10 میلیون نفر جمعیت که حدود 80% اونها در روستا زندگی میکردن. امروز ایران 75 میلیون نفر جمعیت داره که فقط حدود 22% اونها در روستا زندگی میکنن. با وجود این تغییر شگفت، پیام انقلاب مشروطیت همچنان برای جامعه ایران آموزنده است، از جمله در عرصه اقتصادی. و اون پیام این است که بدون حکومت قانون، بدون امنیت واقعی، ایران نمیتواند صاحب یک اقتصاد شکوفا بشود و سطح رفاه مردمش رو بالا ببره.
بسیار ممنونم آقای خاوند از تحلیل.
خیلی متشکرم آقای حسینی.
پس از جهان اقتصاد راهی جهان ورزش میشیم. حبیب روشنزاده برای ما از فوتبال ایران، مسابقات بین المللی کشتی آزاد و فوتبال انگلیس مطالبی در نظر گرفته.
دنیای ورزش. در جام حذفی باشگاه‌های ایران، تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس اگر تمام حریفان سر راه را شکست دهند، در فینال به یکدیگر می‌رسند. قرعه‌کشی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر چهارشنبه در تهران برگزار و برنامه بازی‌های 79 تیم شرکت کننده اعلام شد. از 18 تیم لیگ برتری، 4 تیم در 1/16 و 14 تیم در 1/8 نهایی وارد بازی‌ها خواهند شد. استقلال و پرسپولیس هم در مرحله 1/8 نهایی حضور خواهند داشت، ولی در دو بخش جداگانه جدول که اگر در برابر حریفان حذف نشوند، بازی پایانی را در اردیبهشت ماه آینده مقابل یکدیگر برگزار خواهند کرد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته سوم خود را امروز با دو مسابقه در تبریز و اصفهان آغاز می‌کند. در تبریز دو تیم تراکتورسازی و شهرداری تبریز بدون حضور تماشاگر به مسافه یکدیگر می‌روند. تیم شهرداری تبریز به خاطر رفتار طرفدارانش در مسابقه با استقلال در هفته اول لیگ برتر محکوم به یک مسابقه بدون تماشاگر شده است. در اصفهان نیز ذوب‌آهن و استقلال بازی خواهند داشت. بقیه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فردا جمعه برگزار می‌شود. تیم ملی کشتی آزاد ایران جهت شرکت در مسابقه های بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی عازم ورشو پایتخت لهستان شد. ایران در 5 وزن از این مسابقات شرکت می کند و در اوزان 55 و 120 کیلوگرم کشتیگیری اعزام نکرده است. مسابقات جام زیلکوفسکی از روز شنبه پس فردا آغاز می شود. ظرف 24 ساعت گذشته بسیاری از تیم های فوتبال باشگاهی مطرح اروپایی در نقاط مختلف جهان بازی‌های دستگرمی و دوستانه برگزار کردند. از جمله در تورنتوی کانادا تیم انتر میلان ایتالیا قهرمان باشگاه‌های اروپا در برابر تیم پاناتینایکوس یونان 2-3 شکست خورد. چلسی قهرمان انگلیس هم در آلمان در مقابل هامبورگ 1-2 بازی را واگذار کرد. گل پیروزی هامبورگ را بازیکن 18 ساله اهل کره جنوبی این تیم هیونگ مینسون در دقیقه 83 وارد دروازه چلسی کرد. تیم فوتبال بارسلون اسپانیا هم در سئول پایتخت کره جنوبی با تیمی منتخب از بازیکنان لیگ برتری کره جنوبی روبرو شد و 5-2 به پیروزی رسید. دو گل از 5 گل بارسلون را لیونل مسی به ثمر رساند.
مارکا لئو مسی El 2-3, él no quería sonreír porque salió al campo como diciendo, pero si yo no iba a jugar.
و تیم دیگر اسپانیایی رئال مادرید هم پس فردا شنبه در لس آنجلس مقابل تیم گالکسی لس آنجلس بازی خواهد داشت.
حبیب روشنزاده: رفته رفته به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی میرسیم. نیم ساعت موسیقی برای اندکی تفنن و تنوع و سپس دومین مجله بامدادی در ساعت 8:00.